مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم از مبحث نگاهی به آثار عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام. 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي. به دل دیگری نفوذ بکنه و تأثیری در گرایش های کسی بگذاره، باید از در باز وارد بشه. مثلا شما میخواید یه جوونی رو، رفیقتون رو یا هر کسی رو در یک مسیری قرار بدید، از یک مسیری خارج کنید، باید ببینید اول چه چیزهایی رو دوست داره، به چه چیزهایی علاقمنده. از طریق اون چیزی که بهش علاقمند هست وارد بشید، بقیه موارد رو تغییر بدید. این راه نفوذ توی یک انسان هست، نمیشه به در بسته کوبید. برای اینکه آدم اثر تربیتی روی کسی داشته باشه یا روی خودش، باید ببینه اول دوست داشتنی‌هاش کدوما هستن. بعضی از دوست داشتنی‌های ما اینقدر تناسبشون با سعادت و معنویت کمن که شما اصلا نمیتونید طرف اون دوست داشتنی‌ها برید. مثلا یه کسی انسان حسودیه، دوست داره نمیدونم رفیقش، دیگری، فامیلش زمین بخوره، دوست داشتنیشه، خوشحال میشه طرف نابود بشه. خب حالا ما از طریق این دوست داشتنی چقدر میتونیم خرید بکنیم، چقدر میتونیم وارد بشیم و او رو به سعادت جلب بکنیم؟ بهش چی بگیم؟ بگیم که خب انشالله رفیقت نابود میشه، چطوری، خوبی، خوشحال شدی، حالا بیا 4 تا حرف خوب با هم دیگه بزنیم. بعضی از دوست داشتنی های ما لیاقت اینو ندارن که ورودیه ی حرف حق و سخن صحیح قرار بگیرن. خب البته آدم باید تناسب سازی بکنه. تناسب سازی هم کار دشواریه. مثلا بعضی از اوقات ممکنه بعضی ها به شهوات خیلی علاقه داشته باشن، به دنیا خیلی علاقه داشته باشن. یه علاقه منطقی نیست که شما از اون در وارد بشی، بعد که وارد شدی شروع بکنی به حرفهای خوب رو وارد این قلب کردن. مثل این امامزاده محترم مثلا ممکنه چند تا در داشته باشه، شما باید بگرد ببینی در باز کدومه، از اونجا وسائل رو، مثلا وسائل هیئت رو وارد بکنی. خیلی مهم انسان یک وجه مشترک پیدا بکنه، یک در باز در یه دلی پیدا بکنه، از اون در وارد بشه و تأثیرگذاری شروع بکنه به انجام دادن. این راه تربیته، این راه تأثیرگذاری به دلهای انسان هاست. بحث اثر تربیتی ابا عبدالله الحسین و اثر تربیتی عزاداری ابا عبدالله الحسین همینه. خداوند متعال در قلب ما مؤمنین یه در باز گذاشته به سوی خوبی ها و اون محبت ابا عبدالله الحسینه. هیچ وقت آدم به محبت امام حسین نه نمیگه. یه نسبتی بین ما و امام حسین برقرار شده، یه علاقه نسبت به امام حسین تو دل ما جاری شده که این در همیشه بازه، دریس به سوی همه خوبی ها. حالا از این در وارد بشیم میتونیم تأثیر بگذاریم و بقیه اوضاع افراد رو درست بکنیم. این است که ما میگیم اثر تربیتی اعضای عبدالله حسین بسیار بالاست. ما خیلی چیزا رو دوست داریم، ولی درجه دوست از خوبی ها، ولی درجه دوست داشتنمون اهمیت داره که این درجه دوست داشتن تا چقدر هست. اگر درجه علاقمندی ما به خوبی ها کاهش داشته باشه، نمیشه از اون دریچه ها وارد شد و یه تریلی بارو نمیدونم اموال معنوی وارد کرد و گذاشت گوشه دل. درجه محبت ما به ابا عبدالله الحسین چون بالاست، میشه خیلی تأثیرات رو روی قلب گذاشت، مخصوصا که این علاقه ما به ابا عبدالله الحسین یه علاقه غیر خودخواهانه است. ما حتی به بهشت الهی هم علاقه داشته باشیم اونقدر سازنده نیست که به امام حسین علاقه داشته باشیم. ما حتی از جهنم خدا هم بترسیم اونقدر سازنده نیست که به امام حسین علاقه داریم و از دشمنانش متنفریم. چرا سازنده نیست اونقدر؟ چرا اون اثر عمیق رو نداره؟ به دلیل اینکه ما بهشت رو دوست داریم به خاطر منافع شخصی خودمون در آخرت. خیلی خوب آدم به آخرت بتونه نگاه کنه، خیلی خوب انسان منافع شخصی خودش رو در آخرت در نظر بگیره، ولی هنوز من این وسط هست، هنوز انانیت ما این وسط حضور داره. به ابا عبدالله الحسین علیه السلام که میرسی، امام حسین رو دیگه برای خودت دوست نداری، برای امام حسینی که امام حسین رو دوست داری. اگه به شما یقینی بگن آیون شما بانوان محترم این دهه عاشورا میری، امام حسین هیچ حاجت شخصی شما رو برآورده نمی کنه، آیا شما مجلس اعضای امام حسین نخواهی رفت؟ قطعا میری. 99% مردم میرن. حالا نمیدونم یه درصد باشه یا نه، احتیاطی گفتم، میگه آقا حاجت نداشته باشم، امام حسین که عزیز دل من هست، بلند میشه میره. این یعنی یه نه دریچه‌ای که بازه در قلب ما، یه در و دروازه ایست که در قلب ما بازه، آماده اینه که شما از این در خدا وارد کنی، آماده اینه که شما از این در کامیون کامیون بار معنوی وارد کنی، وارد دل بکنی، بذاری گوشه. کسی حاضر باشه یه جا از خودش بگذره، خودشو در نظر نگیره، مدام در اون لحظه نورانی تر میشه. من به شما یه مطلبی رو عرض بکنم، هر کی دید گناهکاره نمیتونه از گناه دست برداره، تا برو به قیامت هر کسی روز قیامت کم آورد، بنده خدمتش عرض میکنم که تو حتما از عزای ابا عبدالله حسین کم گذاشتی. عزای امام حسین میتونست از پس اینا بر بیاد. لازم نیست آدم به در بسته بکوبه، لازم نیست شما همیشه به یه بدی اگر علاقه داشتید مستقیم مبارزه بکنید، به نتیجه نمیرسید، غیر مستقیم کار کنید. نورانیت قلب خودتون رو افزایش بدید تو اونجایی که میتونید، کم کم میبینید تو اونجاهایی که نمیتونید اثر معنویش داره ظاهر میشه. ما هم میتونیم امام حسین رو دوست داشته باشیم یا نه؟ میتونیم. ما هم میتونیم تو مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم یا نه؟ میتونیم. ما هم میتونیم برای امام حسین عشق بریزیم، آگاهی میتونیم عشق بریزیم. خب بله معلومه، انسان همینطوره، انسان اصلا طبیعتا گاهی میتونه عشق بریزه، گاهی عشق میریزه، گاهی عشق نمیریزه. اون وقتی که عشق نمیریزی آه که میتونی بکشی، آه آه بکشه آدم. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. میفرماید نفس محموم، تو مجلس روزه بشینی بگی آه حسین، همین نفس المحموم لظلمنا تسبیح، این تسبیح، تسبیح قبول شده است. و هم مهولنا عبادت، آه بکشی، ناراحت بشی. میدید تو مجلس روزه میشینه میزنه به پیشونی خودش، بازی در نیاره واقعا این کار رو انجام بده. امام صادق علیه السلام در کتاب ثواب الاعمال حدود 70 روایت اونجا جمع شده، بیش از 70 روایت در ثواب عزاداری بر ابا عبدالله الحسین، یکیش اینه. میگه من وارد شدم دیدم امام صادق علیه السلام تو سجده است، داره گریه میکنه در خانه خداوند متعال. صدا میزنه، مفصل یک صفحه است این دعا، بعضی از جملاتش اینه: خدایا این حنجره‌هایی که، این سینه‌هایی که برای ما آه می‌کشن، این حنجره‌هایی که برای ما فریاد می‌کشن، اینهایی که برای ما زجه می‌کشن، داد می‌زنن، این چشم‌هایی که برای ما گریه می‌کنن. بعد می‌فرماید که عرضه می‌دارد: خدایا اینا رو من به تو می‌سپارم، تو کنار حوض کوثر روز قیامت امانت اینها به من برگردان، من خودم اینها رو از حوض کوثر سیرابشون بکنم. فرق نمی کنم تو مجلس امام حسین که نشست گریهش بگیره یا نگیره. گریه فقط ملاک نیست. بعضی ها ناراحت میشن میگن گریهمون نیومد. نوسان داره. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. قلب انسان اقبال داره، ادبار داره. ادبار داره آدم گریهش نمیگیره، اقبال داره آدم گریهش میگیره. وقتی گریت نگرفت آه که میتونی بکشی، داد که میتونی بزنی. خب بعد شما لحظه های نورانی زندگی خودتو افزایش بده. آقا زورت نمیرسه گناه ها رو ترک کنی از هر جنسی هست، باشه، زورت که میرسه این ثواب رو انجام بدی، این ثواب ذکر حسین رو که زورت میرسه که اینو زیادش کن، اینو افزایشش بده. همچنین اینو افزایشش میدی، کم کم گناه ها محو میشه، کم کم انگیزه معصیت نابود میشه. شب جمعه است، من یک روایت برای شما بخونم از این همه روایات. میفرماید: من زار قبر الحسین عارفا به حقه غفر الله له ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر. کسی که قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت بکنه در حالی که معرفت به حق حسین داره، میدونه امام حسین کیه، پسر فاطمه است، میدونه امام حسین حق با او بود، حالا درجات معرفت فرق میکنه، برای او همه گناهانش بخشیده میشه. بذارید من روایت رو براتون صریح ترجمه کنم. آدم جرأت نمی کنه این روایت رو همه جا بخونه. می فرماید: گناهان گذشته و آیندهش بخشیده میشه، یا گناهان قدیم و جدیدش بخشیده میشه، یه گستره عظیمی از گناهان بخشیده میشه. این یعنی چی؟ یعنی به این مقدار نور وارد قلب انسان میشه. وقتی نور وارد قلب انسان شد، ظرفیتش اینجوریه ها. حالا ممکنه آدم یه خطا، ایراد نگیرید، بگید یه دونه گریه بکنیم برای امام حسین بعد هر غلطی کرده باشیم، اشکال نداره. ظرفیت گریه بر حسین، زیارت ابا عبدالله الحسین، بخشیدن همه گناه هاست. حالا بعضیا ماشاءالله هزار ماشاءالله اینقدر جنایتکارن میتونن یه گناهایی بکنن که اثر اینم از بین ببره. ارزش این عمل اینقدر بالاست. حالا تو میتونی بعضی از گناه ها رو انجام بدی که اثر اینم از بین ببره؟ گفت تو دیگه کی هستی؟ ما نمیگیم که کسی هر جنایتی دلش بخواد بکنه بعد دو قطره عشق برای امام حسین بریزه، نه. ولی عشق برای ابا عبدالله حسین قدرت اینجوری داره. یه دونه حج شما به جا بیارید چقدر پاک میشید، از تمام گناهان گذشته پاک خواهید شد. بعد یه دونه زیارت قبر ابا عبدالله الحسین ثواب 70 حج قبول شده داره، یعنی انگار هر سال رفتی حج. ظرفیتش اینه. آقا ما که الان کاروان کربلا نیستیم، تو داری یه حرف با ما میزنی، یه حرفی بزن مربوط به جلسه ما باشه. الان که ما امشب داریم نمیریم که کنار قبر ابا عبدالله الحسین، امام صادق علیه السلام وقتی این کلمات رو درباره عظمت ثواب زیارت قبر امام حسین بیان می‌فرمودن، این نفر عرضه داشت آقا جون ما که نمیتونیم همیشه بریم کنار قبر امام حسین، راه دوره، سخت، مسیر خطرناکه. حضرت فرمودن هر موقع واقعا دلت خواست زیارت کنی قبر ابا عبدالله حسین رو، رو به حرمش بیست، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به همین کوتاهی زیارت عاشورا هم نمیخواد بخونی، از صمیم دل بگو. و آقا تمومه این ثواب زیارت رو میده. فرمود این عین اینه که صورت به ذریح حسین ما بگذاریم. به خدا ابلیس بیچاره شده، شیطان بدبخت شده با امام حسین. امام حسین رفته از خدا گرفته برای ما، تقاضا کرده، همه چی برای ما خواسته، بدبخت شده. مگه قومی که با امام حسین آشنا بشن دیگه این قوم روی شقاوت خواهند دید؟ به خدا قسم نه. یه روزه براتون بخونم، یکی از آیون از علما به بنده می‌فرمودن که حضرت آیت الله روز با گل پایگانی خدا رحمتشون بکنه، ایشون یه بار برای من روزه خوندن. آخه یه وقت ماها روزه میخونیم، زبان حالهامون یه زبان حالهای ممکنه ضعیفی باشه، بی استدلال باشه، ولی یه بار خب یک مرجع تقلید روزه میخونه، میگه برگشت با گریه به من گفت فلانی میدونی حسین ما جد ما رو در چه حالتی به شهادت رسوندن؟ گفتم آقا بفرمایید غرضتون چیه؟ گفت میدونی وقتی حسین ما رو به شهادت رسوندن، حسین صورت به سجده گذاشته بود، سر از بدنش جدا کرده. میدونی اون لحظه به خدا چی میگفت؟ اون لحظه داشت به خدا میگفت خدایا من هر قولی داده بودم وفا کردم، همه کسمو در راه تو دادم، حالا نوبت تو قولایی که به من دادی وفا کنی. داشت میگفت شیعتی شیعتی خدا شیعیانمو که وعده کردی من شفاعت کنم، من دستشونو بگیرم، در این حال سر از بدن حسین جدا کردم. این کاریه که امام حسین برای ما کرده. نمیتونیم با بدیها مبارزه کنیم، خوبی که میتونیم به دست بیاریم، خوبی نورانی قشنگ. این خوبی ها میاد کم کم بدیها رو جارو میکنه، میریزه دور. برای اینکه یه جمله فراموش نشدنی به شما بگم، برای اینکه کارهایی را که نمی توانید انجام بدهید بتوانید انجام بدهید، کارهایی را که می توانید انجام بدهید انجام بدهید. روز قیامت خدا بهت می فرماید که خب این مبارزه با نفس نمیتونستی اینجا بکنی، به در بسته میخواستی به کوبی نمیشد، با این گناه نتونستی مبارزه کنی، با تن پروری نتونستی مبارزه کنی، نماز شب نتونستی بخونی، این کارو نتونستی بکنی، این کارو نتونستی. حرف میزنیم اونجا با خدا، خدا با آدم حرف میزنه اونجا، بی صحبت کنیم. جهنم هم میخواد خدا کسی رو بفرسته، بیا اول حرف بزنیم حالیت کنم چی شد بالاخره. کس نمیتونه اونجا بگه خدا دیگه داریم میریم جهنم، یه بریم دیگه، ول کن دیگه. میگه نه، باید شیرفهم بشی، باید حالیت کنم چه خبر شده، من تو فهم دادم. بعد استدلال پشت استدلال. چیکار نمیتونستی بکنی؟ آقا خدا من همه این کارهای خوبو نمیتونستم بکنم. باشه، چیکار میتونستی بکنی؟ اونو بگو. میگه خب من برای حسین راحت گریه میکردم، من در خونه امام حسین راحت میرفتم، من در خانه دلم به سوی حسین باز بود، حال نماز خوندن اگه گاهی نداشتم ولی به می گفتن حسین، می گفتم آقا نوکر تو هستم. من نوکر تو، تو آقایی، تو دل قسی القلب ما رو بردی حسین، و خدا اون روز قیامت بهت یه حرفی میزنه که بنده دارم الان بهت میگم مراقبت بکنی، خدا روز قیامت یه حرف رو بهت نزنه و خدا بهت خواهد فرمود خب چرا زیاد در خونه حسین من نرفتی نورانیت بکنی؟ چرا زیاد نرفتی؟ چرا از حسین کم گذاشتی؟ چرا سالی یه دفعه رفتی روزه؟ چرا این کارو کردی؟ چرا این ظلم رو به خودت کردی؟ دور نزنید عالم و علکی، راه اینجاست. خوبان عالم همه از در خانه حسین به جایی رسیدن. فکر می‌کنم مثلا آقای بهجت از کجا به اینجا رسیده؟ آقای بهجت تو کربلا بوده 14 سالگی سر صف نماز چشماش باز میشه به عالم. ایشون میگه من فکر میکردم که همه اونایی که دارن میان کربلا همین جوری هن. خوبان عالم مگه از کجا به اینجا رسیدن؟ میخوام روز قیامت حسرت خورده نباشیم. یه دعا کنم، شما هم الهی آمین بگو، ولی من به یقین میدم مستجاب نمیشه این دعا، درصدیش ممکنه مستجاب بشه. از اولیاء خدا هم باشی این دعا مستجاب نمیشه، ولی دعا میکنم اگه تونستی الهی آمین نگی، خدای روز قیامت ما رو حسرت زده قرار مده. ولی میفرماید تمام مؤمنین روز قیامت حسرت زدن. هر چقدر استفاده کردی یه نگاه میکنی میگی وای چقدر میتونستی استفاده کنی نکردی. درهای بهش به سوی تو باز، نه خودت نرفتی. من از شما یه تقاضایی بکنم، نمیخوام والا تحمیلی بشه ها، نمیخوام تو رو دعواسی گیر کنی، بارتو نمیخوام سنگین کنم. از امروز تصمیم بگیر هفته یک بار شبهای جمعه یا صبح پنجشنبه یا صبح جمعه، نمیدونم، هفته یه بار یه روزه برای ابا عبدالله الحسین تو خونت بخونی برای حسین. تصمیم بگیر. مداوم خیلی مهمه با، مداوم باشه خیلی مهمه. میفرماد عمل کم ولی مداوم اثر داره. من دیگه نگفتم هر روز، که گفتم هر روز، آقا گفتم هر روز، من یه هفته یه بار گفتم. بعد از یک سال، یک سالم سرت رفت روزه امام حسینت نره، پنج دقیقه خدا شاهده خودت هم میتونی بخونی. یه دو تا از این نوها رو حفظ کن، وضو بگی بشین رو به قبله، یا بعد از یکی از نمازات بشین برای خودت بخون. صوتت هم مادرت فاطمه زهرا دوست داره، مادر صدای بچهش رو دوست داره، نگو من صوتم قشنگ نیست، مادر صدای بچه رو، آیون مادر صدای بچه رو دوست داره یا دوست نداره؟ صدای بچه هم داره. بشین راحت برای خودت بخون. مگر به کربلا کفن به غیر بور یا نبور، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. به خدا لحظه ای که داری جون میدی یه دفعه میشنوی یه آقایی داره میاد میگه مگر به کربلا کفن به غیر بور یا نبود، برمیگردی میبینی حسینه. یعنی ما که یادمونه تو روزه خونه ما بودی. آقا اون راه ها سخته، نمیشه رفت. خب این که آسونه، اینو برو. خدا لعنت کنه ابلیس رو، به خدا قسم چقدر ارزون ما رو میفرسته جهنم، چقدر ارزون بهش تو از ما داره میگیره. آقا روزه‌ای باشید، روزه‌ای، روزه‌ای باشید. ما چی کار کنیم توفیق عبادت پیدا کنیم؟ ما لیاقت نداریم بنده خوب خدا باشیم. دیگه ما همین ضعیفیم. میگن نگو ما اینجوریم، ما اینجوریم. یه خوب شو، عالی شو، نورانی شو، درجه یک بشو، کاری نداره. حسین رو که باش مشکل نداری. نه امام حسین رو مشکل ندارم. خب یا علی؟ باور نمی کنیم. باش باور نکنیم. شما البته خوبید، باور میکنید، ولی یادتون باشه روز قیامت روز حسرته. حسرت کسی میخوره که میتونسته نکرده، میتونسته نرفته، اون حسرت میخوره. نه اینکه کسی که نمیتونسته میگه خب من نمیتونستم، خدایا من نمیتونستم. یکی از مراجع عظام تقلید الان هستن، نامشون رو نبرم، ایشون به بنده میفرمودن که ما تو نجف اشرف خب پای درس بودیم، 20 نفر بودیم پای درس یک مجتهد بزرگواری، همه کسانی که پای درس بودن مجتهد بودن، دیگه درس خیلی سطحش بالا بود. یکی از شاگردان این استاد ما نزدیکتر از همه ما بود به این استاد. ایشون اومد ایران برای زیارت امام رضا و شهر ری. شهر ری حالش بد شد و از دنیا رفت و همونجا هم مدفون شد. ما سر درس بودیم، خبر به ما دادن که فلانی از دنیا رفته. همه متاثر شدن، آیه استرجاع تلاوت کردن، استادمون یک کمی هم اشک ریخت، انا لله و انا الیه راجعون گفت و بعد فرمود که حالا من یه خاطره از ایشون دارم بهتون بگم، تا زمان حیاتش نگفته بودم به شما. بنده یه شب خواب دیدم آقا ابا عبدالله الحسینو، دیدم یه جاییه بهمون گفتن اینجا میخواد امام حسین علیه السلام تشریف فرما بشن. ما جمعی بودیم با ابهتی که از امام حسین در دلمون در عالم رؤیاها افتاده بود کنار ایستاده بودیم. ببین خواب استاد یک مرجع تقلید، من از طریق اون مرجع تقلید دارم به شما نقل میکنم، خواب عوام نیست. بعد آقا ابا عبدالله الحسین تشریف فرما شدن، پشت سر آقا ابا عبدالله الحسین قمر منیر بنی هاشم و الفضل العباس در دستشون دیوانی بود، وارد مجلس شدن، دو تا کرسی بود، آقا امام حسین نشستن، اول فضل عباس کنار دستشون نشستن، فرمودن عباسم دیوان تو باز کن. اول فضل عباس دیوانشو باز کرد، فرمودن که عباسم اسم فلانی رو از دیوان ما خط بزن. چه بیچاره‌ای بوده که اسمش از دیوان حسین خط خورد. این آقا به بنده میفرمودن که من فکر میکنم استادمون شنیده بودن اسم کی، احتمال میدم. بعد فرموده بودن عباسم اسم فلانی رو بنویس، فلانی همین شاگردی که از دنیا رفته، بنویس تو دیوان ما. اول فضل عباس اسم ایشون رو نوشت، فرمود عباسم بریم. ابا عبدالله الحسین حرکت کردن، اول فضل عباس به دنبالش، ما از ابهت امام حسین نتونستیم جلو بریم. من از خواب بیدار شدم، فردا به شاگرد خودم گفتم که دیروز تو چی کار کردی تو زندگی؟ گفت هیچ. گفتم کار خاصی انجام داده باشی فوق‌العاده باشه؟ گفت والله من یادم نمیاد. چی شده مگه استاد من؟ استاد میگه که من بهش گفتم بله، من دیشب یه همچی خوابی برای تو دیدم. نشست شروع کرد گریه کردن. گفتم خب چی شده؟ گفت دیشب از حرم امیرالمومنین داشتم میرفتم خونه، یه دفعه دلم برای حسین تنگ شد. گفتم یه عمری درس و بحث طلبگی روزه برای امام حسین من نخوندم تا حالا، یه مقتل گرفتم از کتابخونه، رفتم خونه دیدم سفره انداختن آمادن برای شام. به خانواده گفتم بچه ها از امشب هر شب من یه خط مقتل بخونم، یه روزه ابا عبدالله الحسین بخونم، بعد شام بخوریم، اشکال نداره؟ بچه گفتم نه چه اشکال داره.
کتابو باز کردم، یه خط روزه ابا عبدالله الحسین خوندم و بعضی حالا اشک ریختن، بعضی نریختن، کتابو بستم گوشم کردم. امام حسین صدا زده، عباسم بیا اسمشو بنویس از همین امشب. چرا اینجوریه بماند؟ چرا اینجوریه بماند؟ چرا اینقدر اثر داره؟ ولی برای آدم شدن از امام حسین میشه استفاده کرد؟ آدم چرا باید راه دور بره؟ به خدا قسم بعضی وقتا شما از امام حسین استفاده نکنید، از این مسیر حرکت نکنید، بخواید جاهای دیگه بری ممکنه تلقی به پررویی بشه. حتی آقا در بازه، شما چرا نمیای؟ کجا داری میری؟ سعادت رو از کجا میخوای پیدا کنی؟ ادب رو از آقای بهجت یاد بگیریم که رضوان خدا بر او باد. کربلا بودم رفیقمون رو دیدم، خیلی مراوده داشت با آقای بهجت. به من گفتش که میدونی من هر موقع میام کربلا میرم با آقای بهجت خداحافظی کنم، میگم آقا دارم میرم کربلا عتبات، شما سفارشی؟ به من میفرماد که برو کربلا، از طرف من قبر ابوالفضل العباس رو زیارت کن، یه زیارتنامه بخون. میگم چشم آقا، ولی من کنار قبر مطهر امام حسینم میرم، نجفم میرم، اونجا هم براتون زیارتنامه میخونم. آقا هیچی جواب نمیده. میگم آقا امر دیگه ای نده. میگه کنار قبر ابوالفضل العباس یه زیارت برام بخور. ما کجا بگیم سلام ما رو به حسین برسان؟ این تواضع رو نگاه کن. خدا دری به سوی ما باز کرده به نام حسین. نمیریم آقا بیشتر برو روزه. آقا تا وقتی من روزه هستم حالم بهتره. خب بیشتر برو روزه. روزه مگه فقط مال محرمه؟ آقایون تصمیم گرفتن من میخوام ببرم اتون دیگه کربلا و یه سفری امروز ببریم. بریم یه مقدار طولانی میشه سفر امروزمون، از کربلا ببرم اتون شام همراه بچه های حسین. آقا تصمیم گرفتید میخواییم راهی بشیم انشالله. روزه هفتگی دیگه قطع نمیشه، باشه انشالله. حالا تونستید دوتا چایی هم بدید دوتا در همسایه هم یه نوار بذاری اونجا روزه بخونه، دیگه کردی دیگه این کار رو دیگه. خیلی والا ما مردمان عجیب غریبی شدیم ما. من جسارت نمیخوام بکنم، روزه نمیگیریم خونمون. خیلی واقعا رومون خیلی زیاده. روزه نمیگیریم خونمون. اصلا خیلی عجیب شدیم ما. مگه داغ ندیدی؟ شما مگه داغ ندیدی؟ شما مگه خواهر کوچولو تو سیلی نزدن؟ روزه بگیر خونه. من روزه دارم. هیچ کسی هم دعوت نگه. خودت که روزه داری در همسایه دعوت که دو چایی هم به اونا دادی که تموم دیگه. همه باید روزه‌ای بشن. بد شهری داریم ما. روزه زیاد نیست تو شهر. بابا اینا جدیه. بعضی از شهرها شما رو ببینید. حالا تهران شده. تهران نباید مثلا بشه مثل این شهرهای سنتی ما. روح این شهرهای سنتی آقا خب من محرم ها روزه هست بلند میشم میرم. خب بله روزه هست، روزه سال هفت صبح شب نمیدونم چی زور که خبری نیست. زور خونه خود روزه بذار، ساعت ده روزه بذار. خانوم ها که هستن میتونن تو خونه روزه بذارن. یه جایی ما صبح میریم برای حالا نه اینکه جای خاصی باشه، همه خونه های شما که روزه بذارید همینجور میشه. آقای بهلول رو حتما شنیده بودی، پیر مردی که از زمان رضاخان قلدر جلو اوشون ایستاده بود تا اینجا. خیلی آدم با صفایی بود. کسی هم نگفته ایشون چشم باطن بین داشته. اومد خونه یکی از رفقای ما زیارت عاشوراست، هفته ده روز زیارت عاشوراست، روزه است. همچی که وارد شد میگفت اومد تو پارکینگ، محرم هم نبود، یعنی برگشت نگاه کرد گفت اینجا روزه میگیری؟ پسر خونه میگه که من اصلا یادم نبود دهه عاشورا ما روزه میگیریم. گفتم نه روزه نمیگیریم. گفت چرا اینجا روزه میگیرید؟ گفتم آره آره محرم، دهه محرم روزه میگیریم. برگشت فهمون معلوم روزه میگیریم، اصلش پیداست. چرا روزه نگیری خونت؟ من دارم میگم خودت بخون. یه مقتل خونده سر سفره شام، یه خط مقتل خونده. عباس هم اسمشو بنویس. از در باز باید وارد بشید و شما هیچ کدوم با امام حسین الحمدلله مشکل ندارید، هیچ کدوم احساس خستگی از امام حسین نمی کنید. شده تا حالا بگی آقا خسته شدم دیگه، بس دیگه حسین گفتی؟ کسی تا حالا تو دلش یه همچه حرفی زده؟ نه. خب پس چرا نمیری از این طریق به بهشت؟ خدا انشالله ابلیس رو نابود کنه که ما رو غافل از حسین میکنه. این ابلیس رو نابود کنه. اون چه ابلیسیه که از این راه بهشت ما رو نگه میداره؟ ببین امام حسین خیلی خرج کرده برای شما، ببین امام حسین خیلی سرمایه گذاری کرده برای شما، ببین بچه هاش سیلی خوردن برای شما، ببین بچه هاش تاور زده پاهاشون برای شما. اینا خرجیه که امام حسین برای تو کرده. به خدا همه هستیمونو خرج امام حسین کنیم نمیتونیم جوابشو بدیم، نمیتونیم پاسخشو بدیم. لا اله الا الله. انشالله توفیق بشه یه روز با هم بریم کنار خرابه شام. الان انقدر آباد شده، بریم کنار ذریح کوچولوی 3 ساله ابا عبدالله الحسین. صحنه‌های عجیبی اونجا هست، میبینی کنار ذریح هی عروسک بردن، اسباب بازی بردن. کنی نامردها با یه بچه خردسال چگونه باید برخورد کرد؟ اما نه بچه خردسال، یک عارفه جلیل القدر. خدا حکمت بخواد بده، حکمت کوچیک و بزرگ نمیشناسه. معرفت و معنویت بخواد بده، کوچیک و بزرگ نمیشناسه. اومد تا کربلا، کتک‌ها رو خورد، تازیانه ها رو خورد، اسارت‌ها رو تحمل کرد. همچی که دید برنامه تموم شد، صدا زد عمه من دیگه بابامو میخوام، من اجازه دارم برم؟ نگید عمه جان بی وفایی کردی، همراهی نکردی، من تا آخر اومدم. یه وقت نگید به من که تا آخر راه نرسیدی، من تا آخر اومدم، حالا دیگه بابامو میخوام. یه دختر بچه 3 ساله رو چجوری باید کشت؟ یه دختر بچه 3 ساله رو چجوری به قتل برسونی؟ به خدا بچه بزرگترش سالم باشه، سایه بزرگتر بالا سرش باشه، کتکش زده باشن، همچی که بیاد تو بغل باباش آرام میگیره، احساس میکنه همه چی جبران شد. بعد چند لحظه اشکش آرام میگیره، میگه همه چی تموم شد، بابام هست. ممکنه دستش درد بکنه، صورتش درد بکنه، ولی باباش هست. اینا رو من دارم روانشناسی بهت میگم. ما خصوصا دختر بچه 3 ساله انقدر باباییه، انقدر وابسته است به پدر که حد و حصر نداره. همچی باباش بالا سرش باشه، این احساس میکنه دیگه هیچ مشکلی تو عالم نداره. بچه اینجوریه. یا ابا عبدالله، این بچه ها رو چرا داری با خودت کربلا میبری؟ چه اسراری هست؟ امام حسین فلسفه قیامش رو بیان کرد، اما هرچی ازش میپرسیدن این بچه ها رو چرا میبری، میفرمود نمیتونم بگم، سریه بین من و خدا، خواب دیدم پیامبر فرموده. چی بگه؟ نمیشه بگه. اینا میخوان بار غم منو به دوش بکشن. به خدا قسم اگر رقیه 3 ساله حسین نبود، همین الان اثری از روزه خود ابا عبدالله الحسین هم باقی نمون، و امثال اهل بیت، امثال رقیه 3 سال اهل بیت ابا عبدالله الحسین. شما اگر خواستید یک خاطره جاودانه برای دختر کوچولوتون باقی بگذارید، بعضیاتون که دختر کوچولو دارید 3 ساله، چیکار بکنید؟ یه روز از سر کار خسته اومدی، بگو کوچولوی من پاها تو دراز کن، من میخوام سرم بذارم رو پاهای تو 2 دقیقه استراحت کنم. اینقدر احساس افتخار و لذت میکنه، اینقدر احساس فخر و مباهات میکنه، به همه نگاه میکنه میگه بابای ها ببین روزانه من سرشو گذاشته. ولی مردم روزی این کار رو انجام بدید، یه شبی این کار رو انجام بدید که پیشانیتون شکسته نباشه ها، این بچه وقتی ببینه باباشو زدن بند از بندش پاره خواهد شد، دلش شرح شرح خواهد شد، طاقت نداره. بچه رو خودشو بزنن خدا شاهده، خدا شاهده طوریش نیست، میگه منو زدن بی نداره، بابا دارم میرم بغل بابا، اما یه دفعه ببینه باباشو زدن علا لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.